أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا به پنج قاعده از قواعد بهره‌گیری از قرآن به عنوان منبع تفسیر قرآن اشاره کردیم. دو قاعده باقی مونده. البته حالا اگر بخوایم دقت بکنیم ممکنه بتونیم قواعد که ممکنه حتما میتونیم قواعد بیشتری رو هم ذکر بکنیم. اینها برای این که تا حدودی چارچوب های بهره گیری از قرآن به عنوان منبع تفسیر مشخص بشه. ششمین قاعده پاسخ بعضی از پرسش هایی است که در آیات وجود داره. ببینید گاهی از اوقات در آیات مطالبی بیان میشه که سوال برانگیزه، یعنی درش سوالی به صراحت ذکر نشده که محتاج جواب مستقیم یا صریح باشه، ولی یه مطلبی گفته شده که به طور قهری در ذهن انسان ایجاد سوال میکنه. پاسخ سوالات برخواسته از بعضی مطالبی که در بعضی از آیات هست در آیات دیگر یافت میشه. من یه نمونه رو عرض کنم. ببینید مثلا در آیه 8 سوره آل عمران این دعای معروف آمده: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خب خطاب به خداوند تبارک و تعالی در این آیه درخواست می شود که بعد از آنی که ما را هدایت کردی قلوب ما را گرفتار گمراهی و انحراف و ضلالت نکن. خب اینجا ممکنه یه سوالی به ذهن بیاد که چگونه خداوند خودش دلها رو منحرف میکنه؟ اصلا ممکنه که خدا قلوب انسانها رو در طریق گمراهی قرار بده؟ که حالا ما در این آیه از خدا داریم میخوایم که خدایا قلبهای ما را بعد از عرض و حضور شما هدایت گمراه نکن. خب یه سوالیست که از دل این آیه بیرون میاد. این رو میتوان با استمداد از آیه دیگری پاسخ داد. خب اینا میدونی دیگه بالاخره احاطه به آیات قرآنی میخواد و اشراف میخواد آدم آیات رو بدانه، نسبت بین اینها رو بتونه کشف بکنه. ببینید در آیه 5 سوره صف اینطور آمده: فلما زاغوا اذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ببینید فلما زاغوا اذاق الله قلوبهم، این به ما روشن می‌سازد که وقتی که اونها خودشون منحرف و گمراه شدن اون وقت خدا هم قلوب اونها رو منحرف کرد و به باطل متمایل کرد و خدا قوم فاسق رو هدایت نمی کنه. ببینید اونچه که از این آیه فهمیده میشه اینه که خداوند متعال بدون مقدمه و ابتداءً اینجور نیست که دل بخواهی یک کسی رو گمراه کنه، یک کسی رو به راه راست هدایت کنه. این که ما میگیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، یعنی در واقع از خدا میخوایم بعد از اینکه حالا ما هدایت شدیم در مسیر آمدیم مراقب با باش، اگر یه جایی هم ما دچار انحراف شدیم، به باطل متمایل شدیم، ما رو مراقبت کن و حفظ کن. یعنی در واقع از خدا میخواد اگر ما هم قلوبمون این چنین شد، شما جلوی ما رو بگیر. یعنی اینجور نباشه که مثل کسانی که مورد هدایت نیستن، قوم فاسق، کفار، اینها زمینهایی درشون پیدا شد و بعد هم به سمت گمراهی و ضلالت رفتن و خدا هم در واقع خدا اینها رو رها کرد برن. تمام فرمودید. خب اینجا میبینید ما بالاخره به کمک این آیه میتونیم یه پاسخی که از دل آیه دیگری بیرون یک سوالی که از دل آیه دیگری بیرون آمده رو پاسخ بدیم. قاعده هفتم این است که ما یه مطلبی را از انضمام دو آیه به یکدیگر استفاده بکنیم. گاهی یه مطلب خودش به تنهایی خب یک مطلبی رو افاده میکنه، یه آیه به تنهایی، آیه دیگر هم به تنهایی دلالت بر یه مطلبی میکنه، ولی وقتی این دوتا به هم دیگه زمیمه میشن از مجموع اینها یه مطلب جدیدی استفاده میشه، مطلبی کشف میشه. اینم مهمه، بالاخره نکته ایست که باید آدم توجه داشته باشه که از زمینه کردن این آیات به یکدیگر بتونه یه مطلب تازه ای رو استفاده کنه. مثلا ببینید آیه 15 سوره احقاف اینه: و حمله و فصاله 30 شهرن، که حمل و از شیر گرفتن مجموعاً 30 ماهه. در آیه 233 سوره بقره این چنین آمده: والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران اولادشون را 2 سال شیر میدن. خب این یه مطلب گفته که بالاخره 2 سال بالاخره زمان شیر دادن، مجموع حمل و از شیر گرفتن 30 ماهه. از انضمام این دعایه مطلبی که استفاده میشه اینه که کمترین زمان حمل 6 ماهه، و این ما آثارش رو در به اصطلاح نحوه استفاده احکام شرعی زیاد میبینیم، این نحوه انضمام آیات به هم دیگر. حالا اینا به اصطلاح نمونه هایی بود که 7 تا قاعده حدودا عرض شد، منحصر به اینا نیستا. شما از این روش و این به اصطلاح منبع خیلی مواردی که حالا اینجا بیان هم نشده میشه استفاده. مثلا در تضییق یا توسعه دامنه معنا و مفهوم یه آیه هست، آیه دیگری میاد دامنه این معنای این آیه رو محدود میکنه، یا حتی آیه ممکنه بیاد دامنه این معنای این آیه رو وسعت بده. این غیر از اون مسئله تخصیص عمومات یا تقیید مطلقاته. اینا رو فرمودید. در حال این فی الجمله قواعدی است که با این قواعد ما میتوانیم استفاده بکنیم از قرآن به عنوان منبع. دومین منبع از منابع تفسیر قرآن روایات اهل بیت علیهم السلام است. شاید بتونیم بگیم بعد از قرآن مهمترین منبع تفسیر قرآن روایاتی است که از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده. البته وقتی ما میگیم روایات، طبیعیه که هر روایتی مورد نظر نیست. به هر حال روایتی که واجد شرایط حجیت باشه، یعنی حداقل مخبرینش ثقه باشن. بلا ما در مورد روایاتی که در مقام تفسیر آیات وارد شدن یا به نوعی به این جهت ناظرند، روایت ضعیف زیادی هم داریم. ولی ما مسئله رو تقریبا دیگه مفروغ العل میگیریم که سخن اینجا در روایاتی است که واجد شرایط حجیت هستن و ضعیف شمرده نمیشن. بالاخره روایات یکی از منابع مهم تفسیر قرآن و نقش اساسی در فهم مقاصد و مدالیل آیات دارن. این مسئله به خصوص در مورد متشابهات، تخصیص و تقیید قرآن، ذکر مصادیق و حالا اموری از این قبیل خودش رو و نقش خودش رو نشون میده. اما اینکه چرا روایات به عنوان منبع تفسیر قرآن معرفی شدن، چند وجه رو من اینجا خیلی مختصر اشاره میکنم. بالاخره این یه امریست که باید اثبات بشه. ادله ما بر این که قرآن منبع، روایات منبع تفسیرن چیه؟ ما در مورد قرآن هم همین کار کردیم و به ادله استناد کردیم. اولین دلیل از خود قرآنه، یعنی بعضی از آیات قرآن دلالت دارن بر این که روایات نبوی، اونچه که از پیغمبر وارد شده. حالا ما که میگیم روایات، یعنی در واقع خود پیامبر، یا حالا اونچه که از پیامبر نقل بشه، این در فهم آیات تأثیر داره. ببینید آیه 44 سوره نحل: و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم اون چرا که نازل شده و تنزیل شده در برای اونها تبیین بکنی. خب اینجا به استناد این آیه شریفه، کسی که تبیین قرآن میکنه خود پیغمبره. یعنی اگر پیغمبر یه جای قرآن رو تبیین کرد، این برای ما اعتبار داره. حالا بعد بالاخره اون قبله تبلغه، برای اینکه ابلاغ بکنی، لتبلغه برای اینکه برسانی. چرا اینجوری بگه؟ تبیین بالاخره ببینید، حالا مؤیدش هم باز سیره خود مسلمینه که به پیغمبر مراجعه میکردن، سوال میکردن، پیغمبر هم جواب میده. حالا اون دلیل دوم ماست. یا مثلا ببینید در بعضی از آیات خود پیامبر به عنوان معلم قرآن بیان شده. آیه 151 سوره آل عمران، من ننوشتم آیشو. خب ببینید قرآن که به عنوان معلم پیغمبر، معلم قرآن، پیغمبر رو به عنوان معلم قرآن معرفی میکنن، معناش چیه؟ یعنی فقط بیاد نحوه خوندن قرآن رو یاد بده، زیر و زبر رو یاد بده و اعراب رو یاد بده. معلم قرآن یعنی معلم معارف و حقایق قرآن، علاوه بر این که خب اوناش هم یاد میدن. یعنی بالاخره وقتی میگیم تبیین یعنی توضیح، یعنی آشکار کردن مقاصد و مدالیل. دقت فرمودی؟ پس بعضی از آیات قرآن خود پیغمبر را به عنوان کسی که میتواند قرآن رو تعلیم بده و تبیین بکنه معرفی کرد. اون وقت البته این آیات مرجعیت پیامبر را به عنوان تفسیر آیات معرفی میکنه. حالا سایر اهل بیت چی؟ در قرآن البته آیاتی هست که به نوعی بالاخره پیغمبر را با اهل بیت در کنار هم قرار داده، آیاتی که در شأن اهل بیت نازل شده، آیاتی که خود پیامبر راجع به بواسطه روایاتی که خود پیامبر درباره امیرالمؤمنین گفته یا درباره اهل بیت گفته. اگر اون رو هم ضمیمه بکنیم به این که این آیات پیامبر را معلم و مبین قرآن معرفی کرد، ضمیمه میکنیم به این که اهل بیت، ائمه معصومین، امیرالمؤمنین هم در حال همانند پیامبرند، فرقی با پیامبر از این جهت ندارند. حالا اون باید در جای خودش روایاتش به اصطلاح معلوم بشه. اگر این زمینه صورت بگیره اون وقت دیگه فرقی بین پیامبر و غیر پیامبر از این جهت نیست. این دلیل اول. دلیل دوم این که به طور کلی در بین عقلا اساسا این یک روشه که فرستادگان و به اصطلاح مبلغین یک پیام نسبت به محتوای اون پیام اعرف و آشناتر از دیگرانه. یه قاعده تو عقلا هم همینطوره. ببینید کسی که مثلا در یک از طرف کسی مأمور میشه ابلاغ کنه پیامی رو، کسی اگر به اصطلاح در مکتب کسی درس خونده باشه، شاگرد کسی شده باشه، تحت تعلیم و تربیت و هدایت کسی واقع شده باشه، طبیعتا از دیگران به محتوای تربیتی و محتوای اون مکتب عرفه. این در بین عقلا اینجوری هست یا نیست؟ خب طبیعتا اگر در یک جایی شما بخواید یه مطلبی را، یک کلامی را که از ناحیه به اصطلاح اون شخص اصلی، حالا هر کی هست، صادر شده، کلامی که از اون صادر شده رو بفهمین، طبیعتا در درجه اول یا به کلمات خودش مراجعه میکنید یا اصحاب و اعوان و انصارش. خب این روش، این روش عقلایی هم در حال طبیعتا در این مورد هم همینطوره. یعنی پیامبر مأمور تبلیغ پیام الهی است تحت هدایت و تربیت خاص خداوند متعاله، طبیعتا او اعرفه. ائمه معصومین، امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، اینا هم به هر حال انسان‌های برگزیده‌ای بودند که در این تربیت و تحت این هدایت قرار گرفتند. پیغمبر علم خودش را به اونها منتقل کرد و اونها صاحب علم پیامبرن. خب طبیعتا اینها برای تبیین آیات به نظر میرسه که اولا هستن. وجه سوم و دلیل سوم سیره عملی مسلمین در زمان پیامبره، که در زمان حیات خود پیامبر بسیاری از اصحاب برای فهم آیات به خود پیامبر مراجعه می کردن، سوال می کردن از مقصود و منظور آیه. این سنت هم توسط صحابه ادامه پیدا کرده، یعنی اونها هم بعضن مورد سوال قرار می گرفتند در مورد معنای بعضی از آیات. صحابه به استناد به سخنان پیامبر اون آیات رو تفسیرش رو بیان میکردن که مثلا پیغمبر در مورد این آیه اینو فرمود. این روش و این عمل بعد از صحابه و در طول قرون و اعصار توسط مسلمین هم عمل شده که به روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام و پیامبر برای فهم مقصود آیات استناد می کردن. در بین مفسرین شیعه هم شیعه و سنی از این رویه پیروی شده و در تفسیر آیات بخش مهمی رو به نقل روایات اختصاص دادن. ما اساسا تفاسیر روایی داریم، بعضی از تفاسیر منحصرا تفسیر روایی‌ان. حالا تفسیرهای دیگه به هر حال با هم مخلوطه، یعنی تفسیر روایی داره و غیر روایی، اما بعضی از تفسیرات و منابع تفسیری فقط تفسیر روایی هستن. لذا به نظر میرسه با وجود این نکاتی که عرض کردم، این ادله‌ای که اشاره شد، برحال تردیدی نیست که روایات یه منبع مهم تفسیر برای قرآن. ما سابقا هم اشاره کردیم، این رو یه مقداری قبلا هم توضیح دادیم که اصلا نقش روایات در تفسیر قرآن چیه. منتها روایاتی که در تفسیر قرآن وارد شده چند دسته و چند گروه هست. به عبارت دیگه ما شبیه همون قواعدی که در مورد استفاده از قرآن به عنوان منبع ذکر کردیم، اینجا برحال یه قواعدی برای این منظور وجود داره که دیگه حالا این وقت گذشته و اینو میذاریم. قواعد استفاده از روایات به عنوان تفسیر آیات رو انشاءالله برای جلسه آینده. الحمدلله.